به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا تغییر نکرد. در نخستین رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال در سال 2021 تیم ملی ایران بدون تغییر در رده 29 جهان و دوم آسیا باقی ماند. تیم ملی ایران با کسب 1496 امتیاز در تعقیب ژاپن برای رسیدن به رتبه نخست آسیا است. در این رنکینگ تیم ملی بلژیک با 1780 امتیاز در صدر فوتبال جهان قرار دارد و فرانسه و برزیل در رده‌های دوم و سوم هستند. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال محرومیت گادوین منشاب برای بازی با پرسپولیس را تایید کرد. پس از صدور رأی محرومیت موقت برای گادوین منشاب به دلیل رفتار غیر ورزشی در دیدار مقابل نساجی مازندران، باشگاه گلگهر سیرجان به رأی صادره اعتراض و امروز کمیته استیناف فدراسیون فوتبال نیز در پاسخ به اعتراض سیرجانی‌ها رأی کمیته انضباطی را تایید کرد. نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران فردا با دیدار تیم‌های گلگهر سیرجان و پرسپولیس به پایان می‌رسد. این بازی موفقه از هفته دهم لیگ برتر ساعت 15:40 دقیقه در ورزشگاه تازه تأسیس و مجهز سردار شهید قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد و پرسپولیس در صورت برد یا تساوی عنوان قهرمانی نیم فصل این مسابقات را از آن خود خواهد کرد. در دیداری نمادین و دوستانه که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره علی انصاریان و مهرداد میناوند میان هنرمندان سرخابی‌ها برگزار شد، دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. مهدی ماهانی و امیر مقاره گلزنان این دیدار نمادین بودند. کاپیتان تیم ملی کاراته ایران با انتقاد از زمان و مکان برگزاری سوپرلیگ کاراته گفت متاسفانه مسئولان لیگ فقط به فکر زرق و برق مسابقات برای دیده شدن هرچه بیشتر خودشان هستند و کاری به کار برنامه ریزی ندارند. ذبیح الله پورشیب برگزاری لیگ در روز غیر تعطیل در مرکز شهر و نبود فضای مناسب در سالن شهید افراسیابی برای گرم کردن و تمرین کاراتکاها قبل از مبارزه را از مهمترین مشکلات مسابقات دیروز دانست. با این مقدمه دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال پس از تایید نشدن صلاحیت و انصراف نواب قبلیش گزینه‌های نزدیک به وزیر ورزش را برای جانشینی آنها انتخاب کرد. طبق شنیده‌ها شهاب‌الدین عزیزی خادم که گویا بعد از رد صلاحیت حیدر بهاروند اعتماد چندانی به ائتلاف با او و استفاده از نفوذش در بین اعضای مجمع ندارد، در تغییر موضعی تاکتیکی تصمیم به همراهی هرچه بیشتر با دولت گرفته و باب مذاکره با احمد مددی و سیروس علیپور، دو تن از افراد نزدیک به سلطانی فر، را برای قبول دستیاریش در کابینه جدید فوتبال ایران آغاز کرده است. رئیس هیئت فوتبال استان چهارمحال و بختیاری از اعضای فعلی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتقاد کرد و گفت همه نابسامانی‌های فعلی فوتبال ایران به خاطر ناکارآمدی آنهاست. طهمورث حیدری گفته با توجه به عملکرد ضعیفی که فدراسیون در 4 سال گذشته داشته، مطمئناً اعضای مجمع در انتخابات دهم اسفند دیگر به آنها و کسانی که مورد تایید آنها هستند روی خوش نشان نخواهد داد و دوستانی که افکار عمومی به عملکردشان نمره مردودی داده ولی برای کرسی‌های مختلف مجدداً نامزد شدن، امیدی به ادامه حضورشان در فوتبال ایران نداشته باشند. صالح مصطفوی مربی سابق تیم فوتبال استقلال به انتقادهای اخیر محمود فکری از کادر فنی سابق این تیم واکنش نشان داد و گفت در طول ماهای گذشته همیشه درباره تیم با احترام صحبت کردم تا انگ توطئه نصیبم نشود، اما به نظرم قامت، تفکر و ادبیات آقای فکری برای هدایت تیم بزرگی مانند استقلال کوتاه است و ای کاش متوجه بود که همه ما در یک کشتی نشسته ایم و دلخوشیمان موفقیت استقلال است. انتقادهای اخیر امیر قلعه‌نویی از داوران 50 میلیون تومان خرج و 2 جلسه محرومیت روی دست سرمربی تیم گلگهر گذاشت. بنابر اعلام کمیته انضباطی جریمه مالی غیر قابل برگشت است، اما اگر سرمربی گلگهر از 5 داوری که به آنها اهانت کرده رسما عذرخواهی کند، 1 جلسه از محرومیتش معلق می‌شود. البته مسئولان محافظه‌کار فدراسیون فوتبال به بهانه اینکه هنوز لایحه دفاعی قلعه‌نویی را دریافت نکرده‌اند، اعلام این رأی را به بعد از بازی فردای گلگهر با پرسپولیس موکول کرده‌اند تا فعلا از نیش زبان این مربی در امان بمانند. ارسلان پیروز مربی سازنده کشتی تهران که قهرمانانی نظیر علیرضا رضایی نایب قهرمان المپیک را تحویل ورزش ایران داده است، از تعطیلی باشگاه ایزد فردوسی با بیش از نیم قرن سابقه گلایه کرد و گفت در حال حاضر بدون سابقه بیمه مسافرکشی میکنم، از کسی هم توقع ندارم، ولی از قول من به مسئولان ورزش بگویید این رسمش نبود. در ادامه عزل و نصب‌های بی‌قاعده در ورزش ایران، افشین داوری سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری یک رزمیکار را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. به این ترتیب محمود رشیدی رئیس پیشین و بازنشستی فدراسیون ورزش‌های رزمی پس از مدت‌ها خانه‌نشینی بار دیگر به سنگر خدمت به ورزش ایران برگشته تا شاید بتواند در مدت کوتاه سرپرستی داوری در ریشه‌کنی مشکلات لاینحل رکاب زنان او را یاری نماید. از راهروهای باشگاه استقلال خبر رسیده که به دلیل اتفاقات و حواشی اخیر جدایی یکی از بازیکنان اصلی از این تیم قطعی شده و جایی در ترکیب آبی پوشان در نیم فصل دوم رقابت‌ها نخواهد داشت. استقلالی ها برای کاستن از دامنی حواشی نامی از اون نبردند، ولی طبق مشخصاتی که دادهاند معلوم شده که این بازیکن قدیمی به جای تمرکز بر روی فوتبال خود بیشتر وقتش را صرف مخالف‌خوانی برای جمع‌آوری فالوور در فضای مجازی می‌کند و سعی دارد خود را غمخوار مردم و دغدغه‌دار مسائل معیشتی و بهداشتی آنها جا بزند.
ادامه خبرها. سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران پیش از آغاز تمرین امروز تیمش جلسه‌ای با وریا غفوری برگزار کرد. طی روزهای اخیر شایعاتی پیرامون کنار گذاشتن چند بازیکن از استقلال مطرح شد که سرمربی استقلال امروز برای پایان دادن به شایعات اعلام کرد لیست مازادی برای نیم فصل ندارد. باشگاه پرسپولیس با توجه به نزدیک شدن به پایان محرومیت عیسی آل کثیر با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور این بازیکن را در تمرینات خواستار شد. در مراسمی که به همت کانون داوران فوتبال برگزار شد، از پیشکسوتان مربیان استانها و اعضای کانون تجلیل شد. داوود رفعتی رئیس سابق دپارتمان داوری با ابراز رضایت نسبی از عملکرد داوران در هفته‌های اخیر گفت:
داوری کشور من فکر می‌کنم که این یکی دو هفته ذره بهتر شد. علتش اینه که با تجربه ها اومدن. اگه قرار جوانگرایی کنیم باید حتما این جوان توی قسمت لیگ‌های پایین‌تر بتونه اون تجربه لازم رو کسب کنه بعد بیاد بالاتر. جوان خب بالاخره وقتی که تجربه نداشته باشه و بیاد توی لیگ برتر، اون جو لیگ برتر نمیتونه شرایط رو تحمل کنه و مطمئنا اشتباه داره. خب من همیشه میگم تیم‌ها حق دارن. ببین اگه یه بازی واسه یه تیم که از شهرستان بره یه شهرستان دیگه 200 میلیون هزینه داره، خب حالا شما فکر کنین این تیم، من داور، من نوعی، با یه اشتباه تمام اینا رو، این هزینه‌ها رو به باد میدم. اشتباه وجود داره، مطمئنا داورای با تجربه هم اشتباه میکنن، ولی اگر من داور بی تجربه بذارم اشتباه کنم، مقصر من مسئول هستم.
مسابقات لیگ تیراندازی با کمان در ماده ریکرو بانوان با قهرمانی اشتادسازه به پایان رسید. تیم‌های دانشگاه آزاد و آکادمی راد به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش مردان نیز تیم دانشگاه آزاد اسلامی بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های نیروی زمینی اردبیل و آکادمی راد رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین لیگ برتر تیراندازی در رشته تفنگ بادی بانوان با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی خاتمه یافت. در هفته پایانی این رقابت‌ها که در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، در مجموع مسابقات تیم دانشگاه آزاد اسلامی با 20 امتیاز به عنوان قهرمان شد، تیم مقاومت با 16 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و تیم هیئت قم هم با 12 امتیاز سوم شد. دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان از امروز آغاز شد و در نخستین بازی گروه بهمن 84 بر 66 نارسینا را شکست داد. در دیگر بازی امروز مهرام 92 بر 80 از سد پالایش نفت آبادان گذشت. دور برگشت هم هفتم اسفند برگزار خواهد شد. فدراسیون جهانی مویتای بالاترین حکم فنی جهان در این رشته را به محمد آقا توحیدی بنیانگذار مویتای ایران اهدا کرد و وزیر المپیک و پارالمپیک 2020 در دولت ژاپن از سمت خود کناره گیری کرد. سیکو هاشیموتو از فعالیت‌های وزارتی به طور رسمی کنار رفت و رئیس کمیته برگزاری المپیک توکیو شد. سپاس از اینکه با ما همراه بودید.
را
ایران را
بشنویم
ایران را
بشنویم
بشنویم.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. به ساعت 17 و 10 دقیقه رسیدیم. این برنامه تقدیم به شما شنونده های خاص رادیو ایران.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
به نام خدایی که هرگز فراموشمون نمی کنه. شنونده های خوب رادیو ایران سلام، وقتتون بخیر. من تینا میرکریمی در آخرین پنجشنبه بهمن ماه همراه شما هستم. شمایی که دوست دارین خاص باشید. قول و قرار پنجشنبه های ما همچنان برقراره. ما در این برنامه هر هفته عازم یک مجموعه تولیدی یا خدماتی میشیم و با کارآفرین اون مجموعه صحبت میکنیم. محور گفتگومون هم شیوه های آغاز، توسعه، ماندگاری و پیشرفت در کسب و کاره. اگر نگاهی به تقویم انداخته باشین احتمالاً با خبر این که دیروز یعنی 29 بهمن ماه مصادف بود با روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، برای همین تصمیم گرفتیم که در این برنامه به یک مجموعه تولیدی معتبر در حوزه تولید تجهیزات آشپزخانه بریم و با آقای علی مالامیری، مدیر عامل این کارخانه که از کارآفرین‌های برتر کشورمون هستن، درباره مسیر موفقیتشون صحبت کنیم. البته بعد از بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا، شما هم میتونین از نزدیک با کارآفرین‌های خوشنام ایرانی مشورت کنین. برای این گفتگو کافی مشخصات خودتون رو ارسال کنین به 30900.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه‌های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من یه دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل‌ساز بود که یه ترسی برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدمام می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنجشنبه ها شما هم میتونید خاص باشید.
برای ضبط گزارش امروز برنامه خاص باشید به خیابان شریعتی، خیابان ظفر در شهر تهران اومدم. در یکی از کوچه های فرعی این منطقه مقابل محل کار مهمان برنامه‌مون هستم و قرار هست که در برنامه امروز از کسب و کاری برای شما بگیم که مرتبط با تولید تجهیزات آشپزخانه هست. اگر علاقه مندین تا راجع به این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنین، پس همراه من باشین که تا دقایق دیگر با ایشون گفتگو خواهم کرد. خب پلاک شماره 15. به محل کار جناب مالامیر رسیدم و در اتاق کار ایشون من خب نام تجاری شرکتشون رو میبینم و البته لوح تقدیرهایی که به پاس سالها تلاش ایشون در تولید محصولات تجهیزات آشپزخانه بهشون اهدا شده. اما میخوایم که راجع به جزئیات کسب و کارشون و تجربه هایی که در طی این سالهای تولید این نوع محصولات دارن بیشتر بشنویم. به شما سلام عرض میکنم. برمیگردیم به سالهایی که شما آغاز کردید این کسب و کار رو.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که ما یه سابقه بالاتر از 30 سال، حالا 30 سال رو میگیم که دیگه جزئیات نپردازیم، صنعت لوازم خانگی داریم که تولیدات اولیه ما ظروف استیل و ثمرهای برقی، نفتی، لوازم گرمایشی مثل والور، علایدین، کلن ظروف استیل بود تا قبل از سال 1384 و از سال 1384 کارمونو گسترش دادیم و سطح کار بالاتر بردیم. از تولید ظروف اومدیم به لوازم آشپزخونه، کارهای سنگین‌تر مثل سینک، گاز، هود، فر و کلن پکیج کامل آشپزخونه.
بله، اون بسته کاملی که هر کس در آشپزخانه مورد نیازش از توسط مجموعه شما ارائه میشه. چه محصولاتی در مجموعه شما تولید میشن؟ حالا یه بخشی رو اشاره کردید اما جزئی تر هم حالا معرفی میکنید.
خدمتتون عرض بکنم که ما توی این صنعت آشپزخانه که هر کسی آشپزخانه رو داره باید تجهیزش بکنه، یعنی کابینت آشپزخانه نیاز به سینک داره، نیاز به هود داره، نیاز به فر داره، نیاز به ماکروویو و خدمتشون گازهای مبله، گازهای رومیزی، یعنی چیزی نیستش که توی یه آشپزخانه نیاز باشه و ما اینو تولید نکنیم. و در تولیدمون هم هر قسمتی رو توی هر چیز، مثلا توی سینک ما بیش از 300 مدل سینک های مختلف تولید میکنیم. از برای قشر ضعیف که سینک های پرسی میشه تولید میکنیم، برای قشر های متوسط‌تر سینک های نیمه فانتزی و بالاتر میره سینک های فانتزی میگن و بالاتر سینک های دستساز و سینک های کورین، حتی سینک های شیشه‌ای که ترکیب شیشه و استیل هستش. و همینطور در بحث گاز، گازهای رومیزی که گازهای شیشه‌ای هست و گازهای استیل، اینا هم دوباره حدود 80 مدل طرح‌های مختلف، مدل‌های مختلف، اونم دوباره از یک شعله شروع میشه تا 6 شعله، بعد دوباره به سلیقه خانم‌ها پلوپز بغل، پلوپز وسط، حالا هر کسی یه شکلی دوست داره. خلاصه برای انواع سلیقه‌ها تولید رو داریم. توی بحث هودم به همین شکل، هودای فانتزی، نیمه فانتزی، شومینه‌ای و هودای مخفی اخیراً خیلی باب شده به اضافه هود جزیره. بعد از هود میرسیم به ماکروویو و همینطوری مدل‌های مختلف، فر با فرهای مختلف، فرای توکار، دوباره گاز مبله. در هر قسمتی که بگید خلاصه توی بحث لوازم آشپزخونه تولید رو داریم.
این روزها شما چگونه مواد اولیه مرتبط با کارتون رو تهیه میکنین؟
بحث مواد اولیه اصلی ما ورق استنلس استیل تو بحث سینک. ورق استنلس استیل وارداتی اصلا ایران تولید نداره، یعنی چون خیلی سرمایه‌گذاری عظیمی میخواد که توی کشور خودمون ایران ورق آلومینیوم، ورق آهن، قدمه شما مس، برنج، هر نوع ورقی که بگید تولید میشه الا استیل. دلیلش هم اینه که سرمایه‌گذاری بالایی رو میخواد، به خاطر این اصلا به سمتش نرفتن، یا باید مصرف زیادی داشته باشه که مقرون به صرفه باشه برای سرمایه‌گذاریش، یا باید یه بازار صادراتی داشته باشه. و برای محصولات دیگه اون مثل گاز و هود و فر و امثال هم، اینا ورقاشون تولید فولاد مبارکه است، یعنی ورق رو هیچ کارخونه تولید کننده لوازم خانگی یا هر کارخونه دیگه خودشون تولید نمیکنن، ورق رو میخرن. مواد اولیه و بیس ما اینا هستش. مهم ساختن و تولید محصولی که ما تمام قطعات و اجزای تولید رو خودمون انجام میدیم، یعنی همه چی رو خودمون تولید میکنیم. ورق خام وارد کارخونه میشه و یه فر تحویل میشه، یه سینک تحویل میشه، یه گاز، یه ماکروویو، هر چیزی که بگی توی محصول. و این چیزی که برای تمام کارخونجات بزرگ دنیا هم همینطوریه.
چطور نیازسنجی بازار رو انجام میدید؟ حالا چه از اون سالهای اولیه‌ای که در حوزه تولید اینو محصولات فعال شدین و تا به همین امروز، چطور میفهمین که سلیقه ها چه تغییری کرده، چه نیازهایی وجود داره، چی میخوان مردم؟
خب قبلا برگردیم به گذشته هامون، همیشه سنتی بود دیگه، نمیدونم تو بازار فعلا چی میخوان، اینطوری تولید میشد به صورت سنتی، خیلی علمی و روش روز نبود. ولی الان خب به لطف خودم، خب ما یه شرکتی هستیم با 700 نفر پرسنل مستقیم دارن توی شرکت کار میکنن و چقدر غیر مستقیم دارن برای ما کار میکنن اون بماند. خب ما سازمانی داریم که توی این سازمان ما همه چیش برنامه‌ریزی شده، مثلا برای سلیقه ها خب ما بازاریابی و فروش داریم، بازاریابی و فروش ما بازار رو رصد میکنه ببینه که خب بازار چی رو میخواد، چی رو میطلبه. اگر ما یه گازی رو داریم تولید میکنیم، مثلا به صورت روتین یه گاز پنج شعله استیل رو داشتیم تولید میکردیم، یهو میبینیم که آقا توی بازار یا توی دنیا گاز شیشه‌ای باب شده و خانواده ها اینو میخوان، باید آرندی داریم، چند تا از مهندسین مجرب هستن که اینا میان طراحی میکنن و گاز شیشه ای میزنیم. یا یه دفعه متوجه میشیم که خب الان گازهای دیجیتال رسمه، گازهای تایمری، اینا همه مثلا یه گازی هستش که ما الان داریم تولید میکنیم که خانم خونه دوست داره که ظرف مثلا 60 دقیقه این غذا زمان بهش بدی و به موقعش هم خاموش بشه، یعنی صبح از خونه میره بیرون غذاشو میذاره خود به خود خاموش میشه. اینا این واحد بازاریابی و فروش ما میاد رصد میکنه، بازار رو میبینه، خاص مردم رو، و میاد میگه این چیزی که الان بازار میطلبه و ما واحد آرندیمون میاد مهندسی و بعد ساخت قالب و که تمام قالب سازی ها، یعنی ما صفر تا صد، یعنی مواد خام میاد توی کارخونه، تمام قالب سازی و همه کارامون توی کارخونه انجام میشه و به تولید میرسه و دست مردم.
افراد زیادی در نقاط مختلف دنیا کسب و کاری راه اندازی کردن و علاوه بر خودشون دیگران رو هم به درآمد رسوندند. این اشتغال زایی و کارآفرینی در هر مقیاسی که باشه با ارزشه، چون میتونه باعث بهبود معیشت عده‌ای از مردم بشه. با این حال اونهایی که علاوه بر کارآفرینی به دنبال ساخت یک نام تجاری هم هستن، میدونن که مسیر پرفراز و نشیب‌تری برای ثبت نام تجاری مجموعهشون در ذهن مردم پیش رو دارن. فکر میکنم آقای علی مالامیری، مدیر یک نام تجاری معتبر در حوزه تولید انواع تجهیزات آشپزخانه، میتونن خیلی بیشتر در این باره برامون توضیح بدن. مسیر معرفی یک نام تجاری همیشه با تلاش‌های بسیار همراه بوده. میخوام کمی هم از شما بشنویم راجع به این مسیری که شما طی کردید در طی این سال‌ها و به یک نام تجاری معتبر رسیدین. چگونه برای شما محقق شد؟
ما خب هدفمون این بود که واقعا یه برند داشته باشیم. از روز اول خب من کسی بودم که خب با شاید نیروی 4 نفر، 5 نفر، 7 نفر همینطوری اضافه کردیم و الحمدلله بحث کیفیتمون، بحث کمیتمونی که بهش رسیدیم، شروع کردیم به تبلیغات. خب تبلیغات تلویزیونی ما، نمیدونم خدمت عرض بکنم که بیلبوردا، اینا چیزایی که ما همیشه مرتب داریم تو بحث‌های رسانه‌ای، هر جایی که بگید بالاخره اون تبلیغات رو داریم و الحمدلله الان توی لوازم خانگی مخصوصا آشپزخونه جزو 3 تا برند کشور هستیم.
کیفیت رو چطور تونستید به یه میزان قابل قبول برای مردم ارائه کنید؟
خودمون هم طوری از اولش که به صورت سنتی هم کار میکردیم به کیفیت اهمیت میدیم. خدا رحمت کنه پدر من همیشه اینو میگفتش که کیفیتی که ماندگاری. بعد از اینکه خب کارخونه روز به روز رشد کرد، ما توی کارخونه اومدیم یه گروه کنترل کیفی خیلی قوی گذاشتیم با یه سری مهندسین مجرب که اینا واقعا اهمیت میدن. یعنی ما قطعی که وارد میشه از اون مواد اولیه ورق یا یه سری قطعاتی هستش که برون سپاری میکنیم، تمام اینا میاد یه آزمایشگاه خیلی قوی. ما داریم هم تنها کارخونه هستیم توی این صنف ما که آزمایشگاه ایزو 17025 داریم که آزمایشگاه همکار، یعنی حتی از صنف‌های دیگه هم برای ما اداره استاندارد میفرسته که بیان آزمایش کنم که این محصولشون خوب هست یا نه. برای تمام قطعات یه پارامترایی هستش، یه چیزایی تعریف شده و طبق اونا اینا کنترل کیفی میشه.
هرچند خانه های ایرانی ها کم کم داره تغییر میکنه، اما محصولات شما چقدر برای خانه های ایرانی طراحی شدن، چقدر متناسب با اون طراحی های روز دنیا هستند؟ نمیدونم این موضوع رو هم در بخش طراحی های خودتون لحاظ میکنید یا خیر.
100% من الان مثلا سینک ما میسازیم، مثلا میگیم سینک پرسی، نیمه فاندزی، فاندزی کورین، میگیم الان ساخت دست توی دنیا الان باب شده، اینا همش قبلا وارد میشد، ما اینو تا این نیاز احساس کردیم اینو الان براشون تولید کردیم. مثلا اون گاز دیجیتال رو بهتون گفتم، تایمری رو، هر چیزی که بگید که ما میبینیم به روز این نیازه، میریم به سمتش که عقب نیفتیم.
کیفیت محصولات ایرانی و خارجی این روزا چقدر میتونن با هم قیاس بشن؟ ما میتونیم صادرات حتی داشته باشیم در این حوزه؟
بله، کیفیت دست خود آدمه، یعنی میتونه یه کارخونه یه کاری رو بی اهمیت باشه نسبت بهش و کار بی کیفیت تولید کنه، میتونه براش زمان بذاره، اهمیت بده و کار با کیفیت تولید کنه. به عنوان مثال ورق استیلی که ما الان مصرف میکنیم برای سینک یا برای گاز، این ورق ورقی که جهانیه، یعنی از توی ایران تولید نمیشه و توی دنیا ورق استیل مثلا 304 میگن که باید برای سینک، برای گاز باید این ورق 304 توجه. ورق 304 هم یه آلیاژ خاصی داره، این وقتی ما وارد میکنیم توی گمرک تعریف شده که میره آزمایشگاه، باید این چیزا درصد نیکلش این باشه، کرومش این باشه، همه اینا وقتی تعریف میشه بر اساس اون تعریف ها اگر نباشه اصلا نمیاد. بس این ورق ما ورقی شد که در کل دنیا، توی آمریکا بری، اروپا بری، هر جا بری، مواد اولیه، متریال اصلی چی همونه. بعد میرسه به اینجا که شما باید روی محصول تولیدید انرژی بذاری، زمان بذاری، نیروهات طوری تربیت بکنی که اهمیت بدن به کیفیت تولید. الحمدلله ما این کاری کردیم، خیلی جدی گرفتیم کنترل کیفیت، ما سختگیری های خیلی شدیدی داره و زمان میذارن، انرژی میذارن و الحمدلله کارمون کاری هستش که ما الان اگه بخوایم بگیم که آقا این گاز ما خارجیه، خیلی راحت میتونیم بگیم، چون میذاریم بغل گاز ایتالیایی که مثلا دارن میفروشن 16 میلیون تومان، ما همون گاز رو یه سه چیزا رو ما مهندسی معکوس میکنیم، یا میبینیم که گاز ایتالیایی اومده توی بازار، خیلی طالب داره، خیلی زیباست، میام عین اون رو تولید میکنیم و اینا رو بذاریم بغل هم، ولی ما داریم اینو مثلا میدیم 3 میلیون، 3 میلیون 200 تومان گاز، 16 میلیون، 17 میلیون. منظور که بسته به اون اهمیت و انرژی که برای کار، ولی هستن کارخونجاتی یا مثلا متاسفانه یه سری تولید کننده هست، ما بهشون میگیم تولید کننده های زیرپله‌ای، اینا میرن جنس های ارزون مثلا ورق رو میرن، ورق های دست دوم میگیرن، میبرن توی کار رو میزنن و رنگ میکنن، اونا خوب کیفیتشون میشه دیگه، ولی اهمیت بدی کیفیت خوب در میاد و الحمدلله ما جز شرکت های هستیم که این مثلا چیز ثابت شده یه قبول دارن همه همکاران.
ما در برنامه خاص باشید و به ویژه در ایام شیوع ویروس کرونا به عنوان نماینده علاقه‌مندان به کارآفرینی هر هفته به یک کسب و کار سر می‌زنیم تا از شیوه های صحیح اشتغالزایی مطلع بشیم. اگر دوست دارین به تولید تجهیزات آشپزخانه مثل گاز، فر، هود و سینک مشغول بشین، این بخش از گفتگوی من و آقای مالامیری از کارآفرین‌های برتر کشورمون و تولید کننده لوازم خانگی رو از دست ندید. هیچ وقت فرصت‌های آموزشی هم در مجموعه شما فراهم شد یا خیر و برای دیگرانی که علاقه‌مندن در این حوزه فعالیت داشته باشن، برای نیروهای خودتون و چقدر از نیروهای جوان استفاده میکنین در شرکت؟
خیلی ما بحث جوانگرایی رو علاقه خاصی بهش داریم، چون می‌بینیم واقعا نیروهای انرژیکی هستن و علاقه به کار و پر انرژی و اینکه واقعا میخوان کار یاد بگیرن، میخوان کار انجام بدن، خیلی استفاده میکنیم از نیروهای جوان. و بحث آموزش که فرمودید، خب توی شرکت ما یه سری آموزش ها که برای پرسنل خودمون داریم، از بیرون یه سری استادا میان برای آموزش پرسنل توی بحث های مختلف، خود پرسنلمون آموزش میبینن و یه سری دانشجوها هستن مرتب داریم، ما میان برای پایان نامه هاشون حالا 2 ماه 3 ماه میان توی شرکت ما، دوره هستش تا 2-3 ماه. خیلی ها میان میگن که فقط شما برای ما اینا امضا بکنید، بگن که ما قبول نمی کنیم. میگیم باید شما بیاید کار کنید واقعا که یه چیزی یاد بگیرید. حالا میان هستن همیشه و آموزش میدن توی کارخونه.
فعالیت در زمینه تولیدات مرتبط با آشپزخانه مثل هود و سینک و غیره، اینا به چه پیش نیازهایی احتیاج داره؟ و یه موردی هم که میخوام ازتون سوال کنم، حالا این روزها خیلی خوب بحث سرمایه اولیه با چالش‌هایی همراه شده، اما اگر یه کسی بخواد یه همچین کسب و کاری رو در یک مقیاس کوچکتر انجام بده، آیا شدنیه به نظر شما؟ با چه میزون سرمایه
شدنی؟ که بالاخره هر کاری باید از یه جایی شروع بشه دیگه، و شروع هم همیشه کوچیکم دیگه. شدن میشه، ولی خب واقع نگر باشیم کار سرمایه وری یه مقداری سخته، با سرمایه کوچیک نمیشه، ولی